میدونید وقتی به کلمه مالکیت تو این دنیای دیجیتال فکر میکنیم، خب اکثرمون یه حس امنیت کاذب داریم.
دقیقاً، یه توهم کنترل.
آره، توهم. مثلا کلید خونت تو جیبته، پس خیالت راحته. یا قبض اینترنت رو دادی، پس اون مودم گوشه اتاق کاملا مال شماست. کنسول بازی رو با پول خودت خریدی، پس رئیسش تویی.
روی کاغذ بله، اینطور به نظر میاد. ما دوست داریم باور کنیم که چون یه دستگاه فیزیکی تو خونمون هست، پس ما کاملا بهش مسلطیم.
ولی راستش امروز میخوایم تو این بررسی عمیق پرده ها رو یکم کنار بزنیم. وقتی به پشت صحنه نگاه میکنید، میبینید که اون کلید خونه انگار یه عالمه کپی نامرئی داره.
کپیایی تو جیب شرکت‌های بزرگ، هکرها و غول‌های فناوری.
دقیقاً. به شما شنونده کنجکاو ما که همیشه تشنه یادگیری هستید خوش آمد میگم. امروز دوشنبه 22 ژوئن 2026 هست و راستش تو همین لحظه که شاید بیشتر دنیا خوابن، صنعت فناوری داره با سرعت عجیبی آینده ما رو شکل میده.
و ماموریت امروز ما تو این کاوش عمیق اینه که نقاط پنهان بین 6 تا خبر مهم و شوکه کننده امشب رو به هم وصل کنیم.
آره، از قیمت‌گذاری‌های جدید دنیای سرگرمی گرفته تا تهدیدات خاموش مودمای قدیمی و حتی سانسور تو هالیوود و ناواری‌های مالی. خب بذارید این موضوع رو باز کنیم. این اخبار شاید تو نگاه اول پراکنده باشن، ولی
اصلا اینطور نیست. همه اینها دارن یه داستان واحد رو روایت میکنن، داستان تغییر ساختار قدرت و اقتصاد تو دنیای دیجیتال.
پس بیایید از ملموس‌ترین جاش شروع کنیم، چیزی که مستقیم با جیب شما که دارید گوش میدین سر و کار داره، یعنی هزینه سرگرمی. من امروز یه گزارش لو رفته درباره بازی GTA 6 دیدم که وای، واقعا دود از سرم بلند شد.
بله، نشست اطلاعاتی از خرده فروشی FNAC تو پرتغال.
آره همون. شایعات قیمتاش اصلا با عقل جور در نمیاد. شما جزئیاتش رو دیدید؟
خب اونا 5 نسخه فیزیکی برای پلی‌استیشن 5 رو تو سیستمشون لیست کرده بودن. نکته تکان دهندش قیمت نسخه استاندارده، 89.99 یورو که میشه تقریبا همون 100 دلار آمریکا.
اوه، 100 دلار فقط برای نسخه استاندارد؟
بله، و نسخه کلکسیونی هم 229 دلار لیست شده. تاریخ پیشخرید رو هم 25 ژوئن و عرضه رو 19 نوامبر 2026 زدن.
این واقعا دیوانه واره. میدونی این منو یاد داستان قهوه های استارباکس میندازه.
چطور؟
خب استارباکس بود که سد روانی 5 دلار دادن برای یه فنجون قهوه رو شکست. وقتی یه برند بزرگ نشون میده که مشتری حاضر این پولو بده، ناگهان هر کافه کوچیکی هم قهوهش رو 4.5 دلار میفروشه. انگار راکستار هم داره همین کار رو برای صنعت بازی میکنه.
تشبیه خیلی جالبیه. و مت پیسکاتلا که تحلیلگر ارشد صنعت بازیه، دقیقا همین دیدگاه رو داره. اون میگه فرانچایز GTA یه قدرت برند کاملا استثنایی داره.
یعنی میتونن این آزمایش قیمتی رو انجام بدن؟
دقیقاً. الان بازیاری درجه 1 یا همون AAA با قیمت 70 دلار فروخته میشن. پرش از 70 به 100 دلار یعنی افزایش 43% توی یه چشم هم زدن.
هیچ استودیوی دیگه‌ای جرأتشو نداره.
اصلاً. ولی اگر راکستار بتونه این قیمت رو جا بندازه، کل اقتصاد توسعه بازی‌های ویدیویی یک شبه تغییر می‌کنه. البته ریسک بزرگی هم هست، مخصوصا برای بازارهای نوظهور.
منظورتون کشورهای مثل برزیل و هنده؟
بله، برزیل، هند، ترکیه. بدون سیستم قیمت‌گذاری منطقه‌ای، این بازی عملاً از دسترس طبقه متوسط این کشورها خارج میشه.
خب، حالا فرض کنیم یکی بتونه 100 دلار پول بازی بده. تازه میرسیم به مشکل اصلی، یعنی کنسول بازی. راسته شنیدم سونی توی بحران عمیقه. ما همیشه عادت داشتیم کنسول ها بعد از چند سال ارزون بشن، اما
الان دارن سر به فلک میکشن. آمار اینجا خیلی بیرحمه.
چقدر بد شده وضعیت؟
ببینید، پلی‌استیشن 5 زمان عرضه 499 دلار بود. آوریل 2026 قیمت نسخه استاندارد رسید به 649 دلار. و نسخه پرو یه عدد سرسام‌آور 899 دلار.
وایستب کن، یعنی یه افزایش 30% فقط برای نسخه پایه؟ خب چرا سونی باید این کار رو بکنه؟ من اینو مثل یه رستورانی میبینم که مواد اولیش اونقدر گرون شده که ترجیح میده غذای کمتری بپزه تا اینکه بخواد با ضرر دادن مشتری جذب کنه.
دقیقاً. اون مدل سنتی که بهش میگفتن تیغ و دسته تیغ عملاً مرده.
یعنی همون که کنسول رو ارزون میفروختن تا از بازی ها سود کنن؟
بله، الان مشکل اصلی کمبود جهانی نیمه هادی هاست. ما یه جهش قیمت شدید تو حافظه های GDDR 6 داریم.
همون حافظه گرافیکی قدرتمند؟
درسته. قیمت این حافظه ها تو بازار جهانی بیشتر از 60% افزایش پیدا کرده و چیپ های SSD هم حدود 45% گرون شدن.
خب دلیل این گرونی چیه؟
شرکت های هوش مصنوعی، اونا تمام ظرفیت تولید کارخونه ها رو برای سرورهای خودشون پیش خرید کردن. الان هزینه تولید یه PS5 برای سونی بالای $600.
عجب، پس دیگه نمیتونن اون ضرر رو تحمل کنن؟
نه، برای همین ترجیح دادن تولید رو کم کنن ولی ضرر ندن. فروش سخت افزارشون تو ماهای اخیر 30% کم شده.
خب، پس ما با سخت افزارهای جدیدی طرفیم که کم کم دیگه نمیتونیم بخریمشون. اما بیایید زاویه دیدمون رو عوض کنیم. ماجرا فقط سخت افزار جدید نیست.
منظورتون سخت افزارهای قدیمیه؟
آره، یه گزارش خیلی ترسناک خوندم درباره همون مودم‌ها و روترهایی که سالهاست گوشه اتاقمون دارن خاک می‌خورن. ظاهراً یه بدافزار جدید پیدا شده، ولی راستش من یکم گیج شدم.
کجاش براتون مبهم بود؟
خب وقتی میگم باتنت، من یاد اون حملاتی میافتم که ترافیک سنگین فرستن و سایت‌ها رو از کار میندازن، ولی این یکی انگار فقط داره شناسایی می‌کنه. چرا باید برای چیزی که حمله‌ای نمی‌کنه نگران باشیم؟
خب اینجاست که باید بدافزار آریستینگر رو بشناسیم. تیم امنیتی کیوان شین ایکس لب اینو کشف کرده. این بدافزار بیشتر از 4300 روتر قدیمی رو آلوده کرده.
چه مدل هایی؟
بیشتر اونایی که بین 2012 تا 2015 تولید شدن، مثل مدل های خاص از دی‌لینک و روترهایی که چیپست ریل تک دارن.
میشکنه. بیشتر شبیه کسیه که تو سکوت وقتی شما خوابیدین داره از نقشه خونتون و جای گاوصندوق کپی برداری میکنه.
مثال بسیار دقیقیه. تو دنیای امنیت به این میگن باتنت شناسایی و فاز پیش از حمله خطرناکترین بخشه عملیاته.
یعنی چی کار میکنه دقیقا؟
تو سکوت کامل شبکه خانگی شما رو اسکن میکنه. دنبال پورتهای باز میگرده که همون درهای ورودی نرم‌افزاری هستن. بعد که نقشه رو درآورد شروع میکنه به تونل زدن ترافیک.
یعنی از اینترنت من برای کارهای مخفی خودشون استفاده میکنن؟
دقیقاً. و عجله‌ای هم ندارن. دارن یه زیرساخت جاسوسی پایدار تو کل جهان میسازن. میدونی چرا سراغ روترهای قدیمی رفتن؟
چون کسی حواسش بهشون نیست.
بله، و چون به پایان عمرشون رسیدن. یعنی شرکت سازنده دیگه هرگز براشون آپدیت امنیتی نمیده.
خب راه حل چیه؟ نمیتونیم فقط دکمه ریس فاکتوری پشت مودم و 10 ثانیه نگه داریم؟
متاسفانه نه. ریست فاکتوری فقط یه مسکن موقته. بعد افزار از حافظه پاک میشه، ولی چون آسیب پذیری تو دل چیپست ریل تک هنوز هست، به محض اتصال به اینترنت دوباره آلوده میشه.
اوه چه وحشتناک. پس یعنی یه بحران زباله های اینترنت اشیا داریم.
دقیقاً. میلیون ها دستگاه که به حال خودشون رها شدن. تنها راهکار واقعی برای شنوندگان ما اینه که اگر روتری دارن که قبل از 2015 تولید شده بندازنش دور و یه دستگاه بعد از 2022 بخرن
که حداقل چند سال آپدیت بگیره. بسیار خوب. پس تا اینجا تصویر واضحی داریم. کنترل سخت افزارها و شبکه‌های خونگی ما داره از دستمون خارج میشه. اما وقتی این قولهای فناوری زیرساختها رو کنترل کنن، قدم بعدی چیه؟
کنترل فرهنگ و رسانه.
آره. وقتی لوله های انتقال اطلاعات دستشونه، تصمیم میگیرن چی ازش رد بشه. بیایید بریم هالیوود. داستان اون فیلمی که آمازون لغو کرد خیلی سر و صدا کرده.
بله، فیلم بیوگرافی به اسم آرتیفیشیال درباره زندگی سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی. آمازون MGM کلان بایگانیش کرد.
خب بذارید من اینجا نقش منتقد رو بازی کنم. استودیوها که هر روز پروژه ها رو لغو میکنن، پول تموم میشه، بازیگر غر میکنه، اینم هم یکی از هموناست دیگه، نه؟
نه، تفاوت خیلی مهمی اینجا هست. این فیلم تو مرحله پیش تولید نبود. با کارگردانی لوکا گوادنینو و بازی اندرو گارفیلد کاملا فیلمبرداری و تدوین شده بود.
صبر کن، یه فیلم کامل؟
بله، و تو اکرانهای آزمایشی هم خیلی موفق بود. قرار بود اون 72 ساعت آشفته سال 2023 که سم آلتمن اخراج شده رو نشون بده.
پس چرا یه فیلم آماده با بازیگر تراز اول رو میندازن دور؟
چون این تصمیم دقیقاً 4 ماه بعد از قرارداد استراتژیک 50 میلیارد دلاری آمازون با اوپن ای آی گرفته شد.
آه، پس پای پوله.
آمازون قراره زیرساخت ابری خودش رو به اوپن ای آی بده. حتی وقتی تهیه کننده ها رفتن سراغ نتفلیکس، فوکس فیچرز و A24 همه ردش کردن.
یعنی ترسیدن؟ میدونی این شبیه اینه که صاحب خونه تو قرارداد اجاره بنویسه حق نداری فلان کتاب رو تو خونت بخونی، فقط چون منویسندش مشکل تجاری داره.
کاملا درسته. ما داریم پدیده ای رو میبینیم که میشه بهش گفت سانسور استراتژیک تجارت با تجارت. نتفلیکس و آمازون نمیخوان شریک 50 میلیارد دلاریشون رو به خاطر یه فیلم عصبانی کنن.
و استقلال هالیوود عملا میشه یه شوخی.
بله، وقتی قولهای فناوری همزمان تأمین کننده زیرساخت و بودجه دهنده محتوا باشن، همینه. ما اینجا قضاوت اخلاقی نمی کنیم، ولی این واقعیت سرد دنیای شرکتیه.
خب، تا اینجا تصویر یکم ناامید کننده بود. قولها رسانه ها رو کنترل می کنن، هزینه ها سر به فلک کشیده، سخت افزارها دارن جاسوسی می کنن، انگار همه چیز متمرکز شده.
اما همیشه یه نیروی مقاومت هم هست.
دقیقاً، میخوام بریم سراغ دنیای مالی و بلاکچین. شنیدم تو شبکه بیتکوین قراره یه تغییر فنی خیلی جالب رخ بده.
بله، توسعه دهندگان هسته بیتکوین دارن یه سیگنال قدیمی به اسم RBF رو حذف میکنن.
خب من میدونم که RBF قابلیتیه که اگه تراکنش شما تو ترافیک گیر کرد میتونید کارمزد رو بالاتر ببرید تا ماینرها زودتر تاییدش کنن. ولی خب یه سوال برام پیش میاد.
بفرمایید.
کل بلاکچین که یه دفتر کل عمومی و همه چی شفافه. حالا حذف یه سیگنال کوچیک چه دردی از حریم خصوصی دوا میکنه؟
سوال بجاییه. بحث سر متادیتا یا فراداده است. از اکتبر 2024 تو نسخه 28 بیت کوین این قابلیت RBF تو کل شبکه پیش‌فرض شد.
پس دیگه نیازی نبود کیف پول ها سیگنال بفرستن.
دقیقاً، ولی خیلی از نرم افزارهای کیف پول از روی تنبلی هنوز این سیگنال بی مصرف رو همراه تراکنش میفرستن.
پس این سیگنال اضافه میشه یه جور اثر انگوش برای اون کیف پول؟
بله، و شرکت‌های تحلیل بلاکچین با دیدن همین سیگنال میفهمن شما از چه نرم افزاری استفاده میکنید. رفتارتون ثبت میشه و با اطلاعات صرافی‌ها تقاطع داده میشه تا هویتتون لو بره.
عجب، پس میخوان این اثر انگوش رو پاک کنن، ولی ظاهراً سخته نه؟
خیلی سخته، چون این کدها به ویژگی‌های دیگه‌ای مثل قفل‌های زمانی یا همون تایم لاکس گره خوردن.
فقط برای اینکه شنونده ها بدونن، قفل زمانی یه کدیه که میگه این پول تا فلان تاریخ قابل خرج کردن نیست، مثل یه گاف صندوق زماندار.
درسته، ولی برنامه نویس های کریپتو معتقدن برای محافظت از روزنامه نگارها و فعالان باید هر در پشتی اطلاعاتی رو بست.
این تلاش برای مخفی موندن خیلی جذابه، ولی راستش روی دیگه سکه یه اتفاق کاملا متضاد داره میفته.
منظورتون تو وال استریته؟
آره، در حالی که سایفرپانک ها دارن داده ها رو مخفی میکنن، وال استریت داره بزرگترین جاروبرقی های مالی رو برای جمع کردن شفاف همین بیت کوین میسازه. منظورم درخواست شرکت فرانکلین تمپلتونه با 1.5 تریلیون دلار سرمایه.
بله، درخواست برای 2 صندوق ETF جدید که از مدل دریپ استفاده میکنن. تاریخ احتمالیش هم اول سپتامبر 2026 هست.
خب مدل دریپ چیه؟
مخفف طرح سرمایه گذاری مجدد سود سهامه. یه مفهوم کاملا کلاسیک، ولی نحوه استفادهش تو این ETF نبوغامیزه.
آره، وقتی سازوکارش رو فهمیدم واقعا شگفت زده شدم. یعنی 95% پول شما تو سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی سرمایه گذاری میشه و 5%ش روی بیت کوین.
و جادوش اینجاست که وقتی اون 95% سود میدن، این سود به طور اتوماتیک میره برای خرید بیت کوین.
دقیقاً، این سیستم مثل یه گلوله برفی مالی عمل میکنه. یعنی سهام‌های امن شما تو پس زمینه دارن یه دارایی پر ریسک رو براتون می‌خرن بدون اینکه اصلاً دست به جیب بشید یا تصمیم احساسی بگیرید.
و احساسات کاملاً از معادله حذف میشه. این یه جاروبرقی اتوماتیکه که هر سه ماهی یک بار سود سهام اپل رو میگیره و بیت کوین می‌خره. فارغ از اینکه بازار تو اوج یا کف.
همون انباشت غیر فعال تو مقیاس صنعتی. چه تضاد زیبایی. از یه طرف توسعه دهنده ها دارن رد پای کاربرا رو پاک میکنن، از طرف دیگه کت و شلواریه وال استریت دارن میلیاردها دلار پول سنتی رو تزریق میکنن به همون شبکه.
این نشون میده کریپتو چقدر مالک شده که همزمان نیازهای این دو گروه متضاد رو برآورده میکنه.
خب، عجب سفر پر فراز و نشیبی بود. ما از بازی‌های 100 دلاری شروع کردیم که گیمینگ رو لوکس می‌کنن، بعد فهمیدیم مودم گوشه اتاقمون شاید داره برای حمله سایبری نقشه برداری می‌کنه.
و دیدیم که هالیوود چطور استقلال خودش رو فدای قراردادهای 50 میلیارد دلاری ابری کرده.
آیت رسیدیم به وال استریت که داره تو سکوت براتون دارایی دیجیتال جمع می‌کنه در حالی که برنامه‌نویس‌ها دارن اثر انگشتتون رو پاک می‌کنن.
اگه عمیق بشیم، اینا دیگه فقط اخبار تکنولوژی نیستن، سیگنال‌های تغییر ساختار جامعه‌ان. فرق بین یه مصرف کننده منفعل و یه شهروند دیجیتال آگاه تو همین است.
کاملا موافقم و قبل از اینکه از شما شنونده همراه ما خداحافظی کنم، میخوام یه ایده رو تو ذهنتون بکارم. چیزی که شاید امشب خواب رو از چشمتون بگیره.
چی هست؟
ما درباره تلاش برای حذف سیگنال RBF و حفظ حریم خصوصی صحبت کردیم. از اون طرف هم قرارداد آمازون و اوپن AI برای توسعه هوش مصنوعی. حالا فکر کنید چی میشه وقتی این مدل‌های قدرتمند هوش مصنوعی شروع کنن به تحلیل خودکار و لحظه‌ای همون تراکنش‌های عمومی بلاکچین.
اوه، یه تقاطع‌گیری بی‌نقص از داده‌ها.
بله، آیا اون وقت این تلاش‌های کوچیک برای حریم خصوصی اصلاً در برابر چشم همیشه بیدار هوش مصنوعی شرکتی دووم میارن؟ میدونی، اول پادکست از توهم کنترل گفتیم، از کلید خونه.
شاید وقتشه بپذیریم دیگه، صاحب خونه نیستیم.
دقیقاً، ما فقط مستاجرهایی هستیم توی خونه کاملاً شیشه‌ای که باید برای حفظ حریم خصوصیمون مبارزه کنیم. به تفکر انتقادی ادامه بدین، کنجکاو بمونین و یه قدم جلوتر از زمان حرکت کنین. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.